أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسلكها واضح وسالكها رابح ومستودعها حافظ. لم تبرح آرزة نفسها على الأمم الماضين منكم. به حمد الله توفیقی است محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در لابلای سخنان دلنشین و بی‌نظیر امیر ملک ولایت به گلگشت مشغولیم و از خطبه 191 بهره ها می‌بریم. خطبه ای که وجود مبارک امام بعد از ورود به توحید آنگاه اشارت به رسالت فرمودند و شرایط بعثت نبی مکرم اسلام را به تصویر کشیدند و در ضمن اون فواید و نتایج را و کلید واژه‌ای که به دست دادند و به سوی اون دعوت کردند نبود مگر کلمه تقوا. امیرالمؤمنین فرمود شما را توصیه می کنم به تقوا. عباد الله اوصیکم بتقوى الله. اونگاه فرمود فإنها حق الله علیکم. تقوا حق خدا بر شماست. چه معنایی دارد توضیح دادیم دیروز. و موجب می شود بر خدا حق شما را. اگر شما دارای مرتبه تقوا بشید صاحب حق بر خدا می شید. اون هم ادله شد دیروز گفتیم و معنا بازگوش. و این که انتستعین و علیها بالله. اما در این حال این مسیر تقوا مسیری است که حاجت به استعانت از خدا دارد، گام زدن در این وادی و به سبب تقوا هم بر خداوند استعانت بجویید. یعنی می توانید در مسیر الهی از تقوا بهره ببرید و یاری بگیرید و به مقصد برسید. چرا؟ چون تقوا امروز در دنیا حرز پناه است برای شما، عامل حفظ و جنت و سپر و فردای قیامت. از طریق الی الجنه، راه دقیق به سوی بهشت از جاده تقوا میگذارد که ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا رو دیروز توضیح دادیم. سوره مبارکه مریم اون آیه مشکل رو گفتیم و مطرح شد. این عرایض دیروز که یک ترجمه کردیم که برسیم به مطلب و خط باقی مانده ای که باید امروز پیگیری کنیم خدمت دوستان عزیز. به اینجا که میرسد امام فرمودن این تقوا خب با این ویژگی ها که گفتیم نکند به ذهن کسی بیاید که تقوا مفهوم پیچیده ای دارد، راه ناهمواری دارد، آیا برای انسان ها عملی هست نیست. ممکنه یه چنین چیزی در ذهن بیاد و بعد نتیجه هم بگیریم و زیر لب هم زمزمه کنیم که در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. خدایا ما که اهل تقوا نیستیم و کجا می توانیم به کوی متقین برسیم و از اهل تقوا باشیم و یه احساس دوری و استبعاد از این مفهوم و معنای نجات بخش ممکنه در ذهنمون بیاد. لذا سریعا امام پاسخ رو مطرح میکنه. فرمودن مسلکها واضحون. مسلک یعنی مسیر سلوک و حرکت کردن و طی کردن. مسیر حرکت بر منوال تقوا و در مسیر تقوا واضح است. وضوح و زهه یعنی زا یعنی روشنی، روشن و واضح است، تبیین شده است. امر پیچیده مغلق دیریابی نیست تقوا که به تعبیر امروزی بگیم ذهن ما با این مفهوم ارتباط برقرار نمی کند. نه، این گونه نیست. مسلکها واضح. بسیار جمله کوتاه و عمیقی رو امام اشاره میکنن با این کلمه خودشون. مسلک ها واضح، یعنی چه؟ یعنی اینکه تقوا به لحاظ ارزش و به لحاظ روش روشن است، تبیین شده است برای انسان ها. اینکه ماهیت تقوا چه ارزشی دارد، با همون تعریفی که دیروز تقوا رو بازگو کردیم، مهارت خاص و ویژه‌ای که در وجود انسان ایجاد میشه، اون توانمندی که در وجود آدمی می آید از برکت علم و عمل، که در نتیجه انسان محفوظ و مسون می ماند از آسیب‌های اعتقادی، آسیب‌های اخلاقی، آسیب‌ها و خطرات اجتماعی در درون و برون. این میشه تقوا. دیگه ما چی می‌خوایم بگیم جامع‌تر و عالی‌تر از این کلمه برای سعادت انسان؟ مسلم است. این تقوا به لحاظ ارزش، که ماهیت این تقوا چه ارزشی دارد و چه جایگاهی دارد، واضح است. یعنی اونقدر وضوح داره که عقل سلیم امضا می‌کند که تقوا عجب مقوله شایسته و به جایی است. سازوکاری که انسان رو حفظ کنه از لغزش‌های فکری، لغزش‌های اخلاقی، از سقوط‌های اجتماعی، این چه کیمیای پربهایی است که خداوند در اختیار ما قرار داده است. پس این تقوا عجب روشن و واضح جایگاهش، ارزشش و فضیلتش. خداوند در کلام خیش تقوا را تبیین کرده است. عقل تقوا را تبیین می‌کند. رسولان الهی تقوا را تبیین کردند. اولیاء الهی تقوا را روشن سازی و واضح سازی، به تعبیر ما شفاف سازی کردند. پس این واضح است به لحاظ ارزش تقوا. به لحاظ روش هم و شیوه حرکت در مسیر تقوا هم باز واضح است. یعنی گاهی که اشاره شده است، خواستیم خیلی دبستانی، یعنی از قدم به قدم خدمت دوستان اشاره کنیم، گفتیم تقوا با تمام عرض و طولش، اولین قدمش یعنی اجتناب و دوری از محرمات الهی و به جا آوردن واجبات خداوندی. همین گام اول تقوا واضح و روشن به لحاظ مسلک. یعنی اگر کسی میخواهد تقوا مدار باشد، باید حرام خدا، خطوط قرمز خدا را بشناسد، اجتناب کند. آنچرا که به عنوان تکلیف و وظیفه مطرح میشه در شرایع، بشناسد و عمل کند. این میشه، بنده میخوام به جرأت بگم، 50% تقوا همینجاست، تو همین کلاس اوله که مسلکها واضحون، که مسلکی واضح و روشن است. گام‌های بعدی، مراحل بعدی و مراتب بعدی تقوا بعد از این تقوای عام دیگه اون شکل میگیره به برکت این گام. وقتی انسان‌ها تو این قدم اول موفق میشن، بعد خود به خود توفیقات برای مراتب بعدی و متعالی تر هم دست میده، که دیگه حالا اون حالا حرف دیگه داره که لابلای مطالب هم انشاءالله باز میگه. پس امام میفرمایند این تقوا با همه این ویژگی ها، مسلکها واضحون، یه چیزی پیچیده ای نیست، نه به لحاظ ماهیت و مفهومش، نه به لحاظ روش و مسیری که انسان باید طی کند در پناه تقوا. مسلکها واضحون و سالکها رابحون، و کسی که سلوک در این راه میکند. سالکها رابحون، گاهی بعضی ها به کلمه سلوک یه حساسیتی دارن، یعنی این واژه سیر و سلوک رو میشنون، یعنی به ذهنشون میاد شاید این از اصطلاحات متصوفه باشه مثلا، یه مقداری حساسیت دارن. نه، میبینید که امیرالمؤمنین مسلک و سلوک و خود امام دارن این واژگان رو به کار میبرند. طی کردن مسیر سلوکه. سالکون کسی است که در مسیر درست حرکت میکند، به تعبیر امیرالمؤمنین. فرمودن سالکها رابحون، سالک مسیر تقوا رابح است. کلمه رابح اسم فاعل، از ربح به معنای سود. بالاخره انسان‌ها دیگه، ما هممون رو میگیم، بشر رو میگیم، ما انسان‌ها نگاه کاسبکارانه داریم، یعنی نگاه منفعت گرایانه داریم. در هر مقوله‌ای دنبال اینیم که چی گیره ما میآید، یعنی دنبال سودمون هستیم، دنبال منفعتمون هستیم. این ذهن منفعت طلبانه انسان است. به همین خاطر میبینید گاهی خداوند سبحان در قرآن از ادبیات تجارت استفاده میکند در مفاهیم معنوی. فما ربحت تجارتهم، بحث تجارت نیست، یه گروهی داره میخواد بگه که اینا از طریق تقوا و ایمان خارج شدن، سودی نبردن. میفهمد یا مثلا فرض بفرمایید که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواین شما رو به یک تجارتی دعوت کنم که از عذاب علیم نجات پیدا کنید. خب این کدوم تجارته؟ تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول بیارید. و چی و ادامه سوره مبارکه صف میبینید خداوند مطرح میکنه، یعنی با زبان و ادبیاتی مطرح میکند من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، فروخت جانش را، از فروختن و خریدن و تجارت و سود و زیان. و امیرالمومنین در نهج البلاغه همین روش قرآن رو داره، خطبه متقین که اوج تقوا بود، یه سالهای دیری شاید در 12 سال قبل خدمت دوستان اینجا، تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم، تجارتون مربحتون، تقوا تجارت سوداوری است که یسرها لهم ربهم، خدا آسان کرده است برای اهلش. تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها، دنیا در به در دنبال اینها میگرده، اینا در به در دنبال دنیا نمیگردن، این اهل تقوا. خطبه متقین یعنی دو خطبه بریم جلوتر، 191 رو الان دارم میگم، 193 خطبه حمام، همینجا خدمت عزیزان اون سالها مشتاقی و مهجوری رو گفتیم. فرمود سالکها رامهون، کسی که در مسیر تقوا میاد سودش تضمینی است، سوداوری این سالک تضمین شده است. من علی، نه خدای علی سود و منفعت اهل تقوا را تضمین می کند، چه ربحی هم می برند. تو دنیا تضمین کرده دیگه، همه تون حفظید، برای که زود به ذهن بیاد عرض می کنم، من یتق الله یجعل له مخرجا، چه سودی بالاتر از این که انسان تو زندگی وقتی تو مخمصه ها گیر می کنه در رو براش باز کنن، من یتق الله یجعل له مخرجا. و چه شیرینه و چه دلپسند روزی هایی که انسان گمانشو نداشته باشه، گاهی در به در داری میدوی دنبالش بعد به نتیجه میرسی خوبه اما خیلی لذیذ نیست، اما اونی که دنبالش نمیدوی یه مرتبه در دامنت قرار میگیره دیگه خیلی میچسبه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، چه سودی بالاتر از این. سالکها رابحون در دنیا دیگه، اگر بحث اون طرفه که بهترین آیه همون آیه سوره مبارکه نبع است و ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا، این لیوان رو میگید تشنه به میفهمن آب تو یخچال هست، اگه آب سرد میخواید لیوان هم هست بفرمایید. این هم یه نوع تعارف دیگه، چه اشکال داره؟ میرید خودتون لیوان رو برمیدارید، آب رو برمیدارید و میریزید و میگید سلام بر لبهای تشنه سید و شهدا، نوش جان میکنید مثلا فرض کنید. اما اگر این لیوان رو تا احساس کرد کسی شما آتش دارید، لیوان رو بهترین نوشیدنی عالی دلنشین دلپسند رو پر، لبالب دستتون دادن که به لبتون گذاردن، اسم این میشه کأسن دهاقا. این نمیشه که لیوان اونجاست بفرمایید بردار نوشی جان کنید، و کأسن دهاقا، خداوند متقین رو این گونه پذیرایی میکند با کأس دهاق و کأسن دهاقا. عجیبه، اینها سودی است که متقین به لحاظ نعمت‌های بهشتی دارند تا برسد به اونجا که جزاء من ربک حسابا، میرسد به اون اوج بهترین حساب‌های الهی مال اینها، بهترین جزاها مال اینها، و تعابیر زیبایی که در جای قرآن مشاهده می‌کنیم. پس امام فرمود و سالکها رابحون، کسی که سلوک در مسیر تقوا می‌کند سودش می‌برد، تضمین شده در دنیا و در جهان آخرت. و مستودعها حافظون، باز این هم ادامه همون روحیه بشریست که عرض کردم. انسانها تو سرمایه گذاری، بله گاهی طمعها میاد، انسانها میگن آقا فلان جا فلان کس اینقدر سود میده، اینقدر فلان، بعد میرن سرمایه ها رو میگذارن، بعد هم که توی صفوف اونچنانی میستن که به قسط جگربند آیا اصل پولشون بهشون بدن یا ندن، که میبینید این حق همون کسانیه که به آز و طمع به سود ربوی دل بسته بودند و دل به ربا و نزول داشتن، باید همینطور باشه که اصل پولشون هم از کفشون برود. گاهی اینطور میشه. بله. اما نوعا انسان ها دوست میدارن که سرمایه گذاری وقتی میکنن یه جایی باشه که از تضمین سرمایهشون چی باشن؟ مطمئن باشن، بدونن سرمایهشون محفوظه، کاملا حفظه و طوری نمیشه. امیرالمومنین فرمود در مورد سرمایه گذاری در جاده و مسیر تقوا و وادی تقوا اینطوره بندگان خدا، عجیب تعبیر حضرت، خیلی زیباست، فرمود و مستودعها حافظون، و اون کسی که شما تقوا را و عمل کرد تقوا را به او می سپارید و ودیعه در نزد او می گذارید، حفظ کننده و نگاه دارنده اعمال و رفتار و کردار و تقوای شما. و اون کیست؟ فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. خداوند است که شما به ودیعه میگذارید. شما وقتی به تقوا عمل میکنید، عمل کرده خودتون رو به ودیعه در نزد حضرت پروردگار میگذارید و خداوند حفظ میکند، ذخیره نگاه میدارد عمل کرده تقوایی شما را که در روز لازم اعمالکم ردت الیکم به شما بدهد و برگردانه. آخذین ما آتاهم ربهم، وقتی بهشون خداوند میده بعد میگه که ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، این سرمایه های خودتونه که بهتون برمیگردانی. بسیار زیبا، دلنشین، بدون منت و بدون حرف و حدیث. فرمود و مستودعها حافظون، چون اسم مفعول مستودع یعنی به ودیعه گذارده شده، لذا این نسبت به ذات حق است. خداوند است که اعمال ما در نزد او ولی است، به ذات حق برمیگرداند. بالاخره مستودعها حافظا لم تبرح عارضتا نفسها على الامم الماضین منكم والقابلین لحاجتهم الیها غدا. مقوله تقوا امام میفهمونه چیزی نیست که مربوط به قرآن باشد، مربوط به اسلام باشد، مربوط به شما مسلمانان و پیروان پیامبر مکرم باشه. لم تبرح یعنی لم تزل، یعنی همواره مدام. لم تبرح عارضت نفسها، همواره تقوا خودش رو عرضه کرده است در طول تاریخ بر امتهای گذشته، بر امتهای پیشین. ول قابرین به آیندگان، یعنی تقوا یه مقوله ایست که قبل از شما هم پیروان پیامبران پیشین اهل تقوا بودند. خداوند وقتی میخواد توصیه کند پیامبران گذشته رو، از تقوای اینها تقی، یا اینها تقی بودند، اینها با تقوا بودند. امتها وقتی که مورد خطاب پیامبران قرار میگیرند، سوره مبارکه شعرا نگاه کنید، هر پیامبری که میاد با قومش صحبت میکند یک کلمه رو تکرار میکند، و تقوا الله و عطیعون، و اتقوا الله و اطیعون، تقوای خدا پیشه کنید و اطاعت کنید، که لازمه یه تقوا ورزی چیه؟ اطاعت. دعوت به تقوا و راهکار تقوا که اطاعت است. این سخن مشترک همه پیامبران بوده است که تمام انبیاء الهی انسانها رو به تقوای الهی دعوت کردند. همین مهارت حفظ انسان از آسیب‌های سگانه‌ای که اشاره کردم دعوت و خواسته ی همه پیامبران الهی بوده است. پس این جوهر و گوهر تقوا یه مقوله ایست که مال شما مسلمان‌ها نیست. در هر زمانی، در هر شرایطی، ملت‌های گذشته، امت‌های پیشین و آینده نیاز به این دارن که متقی باشن، چون تلک الجلة التي نورث من عبادنا من کان تقیا، چون این بهشت، بهشتی است که ما این رو میدیم به بندگانمون که چی باشن؟ تقی باشن. من عبادنا دیگه من عبادنا المسلمین نیست، من عبادنا یهودی نیست، مسیحی نیست، بندگان ما که متقی باشند. راه وصول به بهشت از آغاز خلقت تا انتهای اون تقوا بوده است. امروز هم قصه همان است، از هر زبان که میشنوم نامکرر است. برای همه انسان ها راهکار نجات همین تقوا بوده و هست و خواهد بود. امیرالمومنین میفرماد، خیلی زیبا و دلنشین، چرا بد علت میاره؟ چرا تقوا خودش رو عرضه کرده هست بر امتهای گذشته و آینده و یکسان همگان به سوی شتافتن؟ لحاجتهم الیها، چون تمام انسان ها فردا به تقوا نیاز دارن. الان آیه رو خوندم و مشابه اون رو هم دیروز باز خواندیم. ازا اعاد الله ما عبدا، هنگامی که خداوند اعاده می کند آنی را که آغاز کرد در آفرینش، آن روز روز حاجت جدی انسان ها به چیست؟ به تقوا. دیگه این رو بارها شنیدید، بنده مکرر عرض کردم، امام المتقین امیر المؤمنین بین نماز بلند می شد، بین الصلاتین به تعبیر ما بلند می شد، بعد می گشت رو کرد به مردم، می فهمد مردم تجهزو تجهزو رحمکم الله، مجهز باشید، خدا شما رو رحمت کند، فقط نودی فیکم به رحیل، بانگ رو برا رفتن زدن، مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. بعد می فهمود و تزودو سرمایتونم بردارید، دست خالی نمی تونید این راه رو برید. بعد فإن خیر الزاد تقوا، بهترین زادی هم که دارید و می توانید داشته باشید تقواست، بهترین راه توشه شما تقوا. توجه دارید؟ پس امام اینجا می فهمن همه انسان ها وقتی میرسن به عرصات قیامت، با اون جایی که خدا مجدد اعاده می کند آنی را که در اصل آفریده بود. ببینید الله یبدا و یعید، خدا ابداع می کند و اعاده می کند، یعنی نوآوری می کند و بازآفرینی می کند. اعاده یعنی بازآفرینی. امیرالمومنین میگه اون روز ما کلمه معاد رو، شما میگید اصل سوم دین معاد، ما کلمه معاد رو به این معنا تو قرآن نداریم. کلمه معاد یه بار تو قرآن اومده، اون من الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، پیامبر اون کسی که قرآن رو بر تو فرض کرده، نگران نباش که الان باید مکه رو ترک کنی بری مدینه به هجرت کنی، تو رو بر میگردونه مکه، لرادو که الا معاد، تو رو بر میگرداند به معاد. معاد اینجا یعنی چی؟ یعنی مکه، در جا فهمتید به معاد. اما مشتقات این فعل در مورد قیامت در قرآن اومده، کلمه معاد نیومده، اما یعید و اعاد و امثال اینها در قرآن فراوان اومده هست. توجه دارید؟ امیر فرمود که لحاجت هم الیها قدن ازا اعاد الله ما عبدا، هنگامی که خدا اعاده میکند آنی را که ابتدا آفریده بود، حالا بیشترین نیاز و حاجت انسان ها بعد از اینکه تو قیامت اعاده میشن و میان به صحنه نیست مگر به تقوا و سرمایه تقوای اونها. و اخذ ما اعطا، عجیبه، و اون روزی که خدا میگیره از انسان ها هر چی بهشون داده، یعنی لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، به قیامت پا میگذارید هیچی ندارید، مانند اون روزی هستید که از مادر متولد شدید، نه تیتر دارید، نه پروفسورید، نه دکترید، نه آیت اللهید، نه مهندسید، نه هیچ، توهی خالی. لقد جئتمونا فرادا، میاد پیش ما کما خلقناکم اول مره، توهیده است، بدون عنوان، بدون سرشانه، بدون پاگون، بدون مدال افتخار. تا چی از شما قبول شده باشه در دنیا و چه پذیرفته شده باشه از اعمالتون، خیر شما یا متاسفانه چه بازگردد از شرور شما، تا اونجا تکلیفتون مشخص باشه. بلا میای چنین، فرمود اون روزی که اخذ ما اعطا، خدا میگیره اون روز هرچی رو که داده، چیزی ندارید، توهی دستید. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، که قلب سلیم مال کیه؟ مال اهل تقواست، متقی قلب سلیم دارد. فرمود و اخذ ما اعطا و سأل عما استا، اون روزی که نیاز دارن همگان به تقوا. چه تعابیر جالبی رو امام به کار برد، سه جمله دیدید نسبت به قیامت، اون روزی که اعاده می کند خدا آنی را که اول آفرید، بازآفرینی می کند، آن روزی که خدا می گیرد آن چه به انسانها داده است، توحیدست میان، سوم و سهل اما استا، و اون روزی که خدا می پرسد از آن چه استا، کلمه استا ای اعطا، یعنی از آن چه به انسانها در دنیا داده است. اون روز انسان ها نیاز به تقوا دارن که بتونن با تقوا جواب بدن، که ولتسالن یومئذ عن النعیم، چی در دنیا داشتین، چه کردید در دنیا. الان یه قسمتی امام میگن اونقدر زیباست که میرسیم امروز انشاءالله، الان میگم اونجا توضیح بیشتر میدم خدمت دوستان. بالاخره در تمام اون چه خدا به شما داد، اصدا الیکم یعنی اعطا بکم، بهتون داد، حالا دیگه باید پاسخ بدید. چه کسی زبان پاسخ دادن دارد اون روز؟ اهل تقوا، اونهایی که با تقوا و با مهارت تقوا در داده های الهی عمل کردن، سربلندن، رو سفیدن، میتونن جواب بدن. باز اینا رو الان خودش امام توضیح میداد وجود و مارکش. خب به اینجا که رسید، گویا حضرت بنا دارن که این لایه های پنهان این بحث رو یه قدری بیشتر باز کنن و یه مقداری ما رو ببرن به اون تأمل و تفکر و لذت هایی که در این بحث وجود داره. واقعا دیروز عرض کردم دیگه، زبان قاصره از این که بگه چگونه وجود و مبارک حضرت مهندسی کلام می کند، جملات رو به لحاظ ضرباهنگ، به لحاظ مفهوم، چیدمان معنوی مطالب چجور از کجا به کجا بالا میبرد، ذهن انسان رو پایین میاره. وجود و مبارکش فمود فما اقل من قبلها و حملها و حق حملها اولئک الاقلون عددا. چی شد؟ فما اقل من قبلها و حملها حق حملها. گویا شکواییه سوز دل که امام رها میکنه، میگه فما اقل، چه کمند اون کسانی که تقوا را میپذیرند و حمل میکنند حق حمل تقوا. قسمت اولش راحت، فما اقل، کمند اون کسانی که تقوا را میپذیرند. خب اما به این نیست مراد امام، ادامه جمله اون واوش تعیین کننده است. و حمله ها میپذیرند، خیلی ها میپذیرند تقوا را، اما و حمله ها، کلمه حمل رو ابتدا هم که به ذهن بارکتون میاد، میگید حمل یعنی چی؟ یعنی به دوش قرار دادن و برداشتن و حامل کسی که بار من، درست میفرمایید. اما در قرآن و در اصطلاحات روایی حمل یه معنای ویژه تری داره که در ارتباط با همین معنا هم هست. و این رو کجا بهتر میتونیم بفهمیم؟ آیه 73 سوره مبارکه احزاب، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ما امانت رو بر آسمان، کوه، زمین، جبال قرار دادیم، اینها اشواق کردن، ترسیدن، توانش نداشتن، نپذیرفتن، نتونستن حمل کنن. و حمله الانسان، اون امانت رو انسان حمل کرد. اولا اون امانت چیه؟ عقل است، عشق است، تکلیف است، خلافت است، ولایت است، یه مفهوم این چنینی است در نهایت شگفتی. اما انسان حمل کرد امانت الهی رو، یعنی چی؟ یعنی انسان مسئولیت پذیر شد در قبال امانت الهی. حمل یعنی تعهد، حمل یعنی مسئولیت پذیری، حامل یعنی متعهد و مسئول. حمل حال انسان، انسان تن زیر بار این مسئولیت به توانی که خدا بهش داده است داد و شد حامل امانت الهی. پس کلمه حمل معنای عمده اون یعنی مسئولیت پذیری، یعنی شانه زیر بار کار دادن، متعهد شدن. امام فمان کمن، کسانی که تقوا رو بپذیرند و متعهد به تقوا باشند، بازم این مراد امام نیست، یه چیزی بالاتر، حق حمله ها، به تمام معنا مسئولیت در قبال تقوا بپذیرند و تعهد بدن. ببینید شما ذهنتون قرآنی است به حمدالله، این ترکیب ترکیب قرآنیه. برای که راحت تر بگم از خود تقوا میگم خدمت دوستان، در قرآن ما دو تا دعوت به تقوا داریم. یک، یه دعوت عام، فتقوا الله ما استطعتم، بندگان خدا هر چقدر میتونید تقوا داشته باشید. نگید من چون مثلا تو این مسائل میتونم با دقت عمل کنم و تو اون مسائل لغزیدم، پس من دیگه تقوا ندارم و نمیتونم تقوا داشته باشم. نه، فتقوا الله ما استطعتم، خیلی ممنون، قربان دست شما، هرقدر میتونید، هر چقدر میتونید تقوا داشته باشید. فتقوا الله ما استطعتم، 5 درجه متشکرم. 10 درجه بسیار خوب، 30 درجه بسیار خوب. به بهانه این که نمیتوانید، کم توانید، یا تو این حوزه یا تو اون حوزه، کل مطلب رو رها نکنید. فاتقوا الله ما استطعتم. این یه دعوت، یه دعوت عامه برای همه که همه رو دعوت میکنه جاذبه تقوا بکشد، انسان ها رو بیارد. بعد حالا میاد بالاتر، اومدید، پذیرفتید، قبول کردید. فاتقوا الله حق تقاته. حالا جان برادر، حالا که میخوای اهل تقوا باشی، پس بیا درست تقوا داشته باش. فاتقوا الله حق تقاته، بیا حق تقوا را به جا بیار. این ترکیب حق تقاته در موارد مشترک داریم. جاهدوا فی الله حق جهاده، در راه خدا بکوشید اما حق جهاد رو به جا بیارید. یتلونه حق تلاوته، حق تلاوت رو به جا بیارید. وقتی میخوان بگن که یه چیزی رو دیگه به کمالش برسونید، این ترکیب رو به کار میبرن. و تقول الله حق تقاته، بیایید تقوا داشته باشید اما تقوای جانانه، رندانه، مستانه، یه تقوای تمام و کمال. فاتقوا الله حق تقاته. توجه فرمودید؟ حالا امیرالمؤمنین میفهمند متاسفانه کسانی که تقوا رو بپذیرند و مسئولیت پذیر جدی و متعهد در قبال تقوا باشند، حق تقوا که حق حمل تقوا رو به جا بیارن، اینا کمن، اینها کمن. صحیح هم میفرمایند امام، اولئک الاقلون عددا، اینا تعدادشون اندکه. صفت الله سبحانه از یقول، و اینها همون توصیف خدا هستن که خدا میفرماید و قلیل من عبادی الشکور. حالا الان ارتباطش رو عرض میکنم، یه جمله اینجا خالی موند که تذکر بدم خدمت دوست. چرا این جمله رو امام میفرمان که کمندون کسانی که حقیقت تقوا رو بهش برسن، بگیرن، عمل کنن تو تمام حوزه های زندگی، تو تمام شرایط، ببینید در تمام زمین و زمان، گاه ما ممکنه بعضی جاها تقوا داشته باشیم، بعضی جاها تقوا نداشته باشیم. تقوای اقتصادی داشته باشیم اما تقوای اخلاقی نداشته باشیم. تقوای اخلاقی داشته باشیم اما تقوای اقتصادی نداشته باشیم. درست؟ تو مسجد تقوا داشته باشیم اما تو بازار تقوا نداشته باشیم. یعنی زمین، ممکنه ما گاهی توی زمینی و زمینه‌ای تقوا داریم، توی زمین و زمینه‌ای بی تقوایی کنیم. گاه ما توی زمانی تقوا داریم، توی زمانی تقوا نداریم. تقوای تمام و کامل میشه تقوایی که تمام زمین و زمان را در بر میگیرد. دقت فرمودید؟ این میشه حق تقاته، این میشه اون تقوایی که خدا در قرآن میخواد. به این خاطر وقتی نگاه میکنید بر فرمایش امام همینطوره، اقلونند کسانی که در تمام 24 ساعت عصر زمان و در تمام اجزاء زمین وقتی نگاهشون میکنید تجسم تقوان میبینید، تمام حالاتشون نشان دهنده تقواست و نشان میده که اینها تو این میدان آمدن. و ریشش هم میدونیم چرا کمند، با تمام خوبی تقوا، تقوا رو نمیشناسیم، میشناسیم، ارزشش رو نمیدونیم. الان گفتیم، الان امام نفرمود که تقوا مسلکها واضحون، سالکها رابحون، مستودعها حافظون، الان توضیح دادم خدمتون، تو اینا مشکل نیست. پس چیه مشکل؟ یه کلمه رو دقت کنید عزیزان، شیطان به چی دعوت میکنه انسانها را؟ به بی انضباطی، بی قانونی، گریز از حق. کل دعوت شیطان سه چیزه. انسان رو دعوت میکنه که بی انضباط باشه، ال کن، رستم از این بیت و غزل، ای شاه و سلطان ازل، مفتعلون مفتعلون مفتعلون، کشت مرا، ال کن بابا، خوشت اومده، هر که دلت میخواد همونو انجام بده، هر راهی میخوای برو، میخوای بوق بزنی بزن، میخوای بپیچی جلوی این بپیچ، میخوای چپ بری چپ برو، میخوای راست، کی بهت گفته بود اینطور رانندگی کنی؟ هر که دلت میخواد برو. جوانی غنیمته، عمر غنیمته، هر جو دلت میخواد بریز بخور بپاش. کی گفته؟ چند بار مگه عمر میکنی؟ ما یه مرتبه بیشتر بذار لذت این عمر را ببریم. هر چه شد شد، این نقده، نسیه نمیدونیم چیه. کی اومده خبر بده از فردا؟ شیطان چوز این حرفا رو میزنه؟ ما هم شدیم الان نماینده شیطان این حرفا رو گفتیم. توجه فرمودید؟ شیطان دعوت میکنه به بی‌انضباطی، بی‌قانونی. کی گفته بود رایت؟ کی گفته حلال؟ حالا اونا که عمل کردن چی شدن؟ حالا اونا که یه عمر راست گفتن به کجا رسیدن که تو میخوای برسی؟ حالا اونایی که گفتن مال مردم است رعایت کردن چی دارن؟ تو خونه اجاره‌ای نشستن. اونایی که شطور رو با بارش خوردن کجاند؟ او بر دنیا دارن لذت میبرن. ول کن آقا، قانون چیه؟ حق کیه؟ بزن برو. من عز بزه، تو کلام عرب میگن من عز بزه، هر که بزنه به بنده او برده. خیلی خوب، یعنی پس مجدد تکرار میکنم، شیطان دعوت میکند به بی‌نظمی، بی‌قانونی و گریز از حق. نقطه مقابلش خداوند ما را دعوت میکند به چی؟ به انضباط. انضباط اخلاقی، انضباط اقتصادی، انضباط اجتماعی، انضباط خانوادگی. اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. وصیت پایانی صاحب سخن و امیرالمؤمنین است، نظم و انضباط. ما را دعوت میکند خداوند به چی؟ به قانون مداری. چارچوب قانون رو رعایت کنید، قوانین الهی، قوانین پسندیده بشری، قانون رو رعایت کنید، قانون مدار زندگی کنید. سوم، خدا ما را دعوت میکند به چی؟ به حق مداری. حقوق رو پاس بدارید، ولو حق این مورچه را، که اگر تمام حکمرانی هفت آسمان و زمین رو به من بدن، حاضر نیستم پوست موری رو از دهان این مورچه به ظلم بکشم و حقش رو بگیرم. این دعوت خداست، اون دعوت شیطان. حالا این دو تا دعوت داریم، درست دو تا روش داریم. حالا سوال میکنم منصفانه از شما، کدوم راحت تره، کدوم سخت تره؟ زندگی بی انضباط و بی نظم و قانون گریز و به حق کیلو چند، این خیلی راحته. اما زندگی با نظم و انضباط و قانون و آسته و راسته بیام و رعایت، آی نکنه اینجا فمن یعمل مثقال ذره اینطور بشه اونطور بشه، واقعا دشواری داره، سخت. برای نفس انسان یکی آسان یکی سخت. لذا نفس به میل طبیعی به کدوم طرف میره؟ میره به طرف شیطان، به دعوت شیطان. این راز مطلب و روشن برای ما عزیزم. لذا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود، خوب دقت کنید، تو نهج البلاغه 176 تو کتاب بهار دلها مفصل توضیحش نوشتم. امیرالمومنین زمان پیامبر اونجا میفرماد که رسول خدا فرمود حفت الجنت بالمکاره و حفت النار بالشهوات. حفه یه چیزی رو بذارید، مثلا یه جواهر یا انقدر رو بذارید توی پنبه ای، این رو خوب دورش رو میگیرید میبندید، بعد میذارید توی محفظه، این میشه تحفیف، محفوف. حفت الجنت بالمکاره، بهش توی مرکزیتیه که اطرافش رو تمام چی گرفته؟ دشواری ها، تلاش ها، کوشش ها، سختی ها. اما به حفت النار، جهنم چی؟ جهنم یه مرکزیتی داره که اطرافش رو که نگاه میکنید خوشی ها، لذت ها، بی حساب کتابی ها، بی قاعدگی ها اطرافش رو گرفته. و حفت النار رو به شهما، این همونه که گاهی بنده عرض کردم که اگه پامون رو از این خونه خدا بگذاریم الان بیرون، تا شب میتونیم شش دانگ جهنم رو سند بزنیم برای خودمون. تا شب نه، تا زور تو همین شهر اصفهان میتونیم یه معامله‌ای بکنیم، یه کارایی بکنیم، یه رفتارایی انجام بدیم که خدا هم شش دانگ جهنم رو به ما بدهد. اما اگر بخوایم این کار رو بکنیم در مورد بهشت، میشه؟ خیلی سخته. اون آسانه، اصلا در میریم بیرون، شروع میکنیم آقا هم رگبار رو میبندیم، میریم قتل نفس محترمه میکنیم، میریم فضائل و خبائث انجام میدیم، فجور میکنیم. اما اگه بخواد انسان که تلقه بهش رو به دست بیاره و این سادگی ها نیست دیگه. اون چی میخواد؟ حفت الجنت و بالمکاره. لذا نتیجه این میشه که به تعبیر وجود و مبارک امام، فما اقل من قبلها و حملها حق حملها اولئک کل اقلون عددن و هم صفت الله سبحانه. اما اینهایی که اومدن، این اقلی که اومدن تقوا رو گرفتن، اینا اونان که خدا تو قرآن توصیفشون کرد، گفت و قلیل من عبادی الشکور. امام باز اینجا یه شاهکار دیگه‌ای به خرج میدن. خب ما اینجا توقع داشتیم که امام بفرمان که اینا اونان که خدا تو قرآنش میگه قد مثلا افلح المؤمنون یا ان المتقین فی جنات و نهر، اما امام یه آیه دیگه خوندن جابجا نشده آیات، و قلیل من عبادی الشکور، نه قلیل من عبادی المتقون، و قلیل من عبادی الشکور، و کمند از بندگان من شکور. اولا کلمه شکور مبالغه در چیه؟ در شکر. یعنی نه قلیل من عبادی شاکرون، قلیل من عبادی الشکور، کمند از بندگان من که شکورن، یعنی به اون مراتب عالی شکر میرسن. از این تعبیر امام چی میفهمید عزیزان؟ میفهمیم مفهوم تقوا با مفهوم شکر پیوند درونی دارن. یعنی انسان اگر بخواد برسد به اون مرتبه‌ای که امام داره میگه حق حمله ها حق تو قاطع، لازمش اینه که چی رو درک بکنه؟ مفهوم شکر رو متفت باشه، درک کنه و به جا بیاره. بعد خب شکر رو چی معنا کردیم خدمتون؟ حسنه، یک کلمه ساده بگیم، پیچیدش هم نکنیم، حسن بهره برداری از داده های الهی، حسن بهره برداری از داده های الهی. خدا بهتون چی داده است؟ هر چه دارید. شما از کسی دیگه هم چیزی گرفتین تو زندگیتون؟ جسم ما، همه جسم ما، بگید هوشمون، استعدادمون، بگید فیزیولوژی ما، چشم، گوش، هر چه داریم از کسی دیگه یه جای دیگه یه. خیر، اون چه در دنیا دارید، عزت اگر دارید، اگر علم دارید، اگر آبرو دارید، اگر هر چی دارید، اینا از کس دیگه است. دیروز که گفتیم رب نیل ما انزلت الی من خیر فقیر، ما که هیچی نداریم خودمون، همه از خداست. حالا اگر انسان در هر چه دارد حسن بهره برداری داشته باشه، به ثواب استفاده کنه از نعمت‌های الهی، میشه شاکر. میشه چی؟ میشه شاکر. حالا اگر این حسن بهره برداری حد اکثری باشه، یعنی با بالاترین ظرفیت از هر چه خدا بهمون داده استفاده کنیم، میشه شکور. یعنی کسی از عقلش بیشترین استفاده رو میکنه، حسن استفاده رو. کسی از علمش بیشترین حسن استفاده رو میکنه. کسی از بازوش بیشترین حسن بهره برداری رو میکنه. با بالاترین بهره وری، نام این میشه شکور. این انسان چقدر این مفاهیم دلنشین عزیزان، چقدر عالی است. در داشته هامون و اون چه خدا به ما داده است چگونه عمل میکنیم؟ آیا حسن بهره برداری یا سوء بهره برداری؟ خب حالا که حسن بهره برداری داریم، آیا واقعا از هر چه خدا به ما داده است به تمام معنا اون مفهوم اکثری رو استفاده میکنیم یا باری به هر جهت؟ اینجا میشه چی؟ میشه شکور. اگر کسی شد از این قسمی که و قلیل من عبادی شکور، این انسان رو شما چه بدانید؟ بدانید بالاترین مرتبه تقوا رو به دست آورده است. به به، فرمود و قلیل من عبادی شکور. به اینجا که میرسد وجود و مبارک حضرت، دیگه میگن دیگه با این وضع مگه جا داره بازم دست و پا بزنید، بازم شک داشته باشید، بازم کندی بکنید تو این مسیر؟ فاحطعوا باسماءکم الیها و لزو بجدکم علیها. بگم این دو سه جمله رو، فاحطعوا باسماءکم الیها. اسب گاهی سرش رو بالا میگیره، گردن رو صاف و میشه تابد. میگن احت البعیر ازا مد و نقه و صف برعصه. اون حالتی که شطور است گردن رو میگیرن، یورتمه میگیرن، حرکت میکنن، به شتاب میرن، اون حالت رو میگن احتا. رضا احتا یعنی اسراع، یعنی سرعت. فمود و احت او به اسماءکم الیها، بشتابید با گوشتون به سوی تقوا. حالا که تقوا اینه که گفتم من علی براتون، ضرورتش رو فهمیدید، جایگاهش رو فهمیدید، شیوه حرکت کردنش رو بلد شدید، باز اون راز تقوا که شکر است از بهره برداری نعمت‌های الهی براتون گفتم، پس معطل چید؟ بشتابید با گوشتون به سوی تقوا. و چرا امام میفهمد با گوشتون بشتابید به سوی تقوا؟ باید بگه با پاتون بشتابید. اصلا چرا پا گوش بشتابید؟ دیگه شتاب کنید به سوی تقوا. چرا میفهمد فعهد او به اسماءکم الیها، با گوشتون بشتابید به سوی تقوا؟ چون آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. چون لازمه تقوا خوب دانستن است، بعد خوب عمل کردن است. لذا اول باید رفت خوب یاد گرفت و باید عجله کرد و شتاب کرد در دریافت خوب، شنیدن خوب، استماع خوب و علمی که برای انسان میاد. وای وای وای، این رو وقتی انسان میخونه واقعا حالی دست میده که وقتی اون جهنمی ها دارن داد میزنن، لو کنا نسمع و نعقلو ما کنا فی اصحاب السیر. میگن اگر ما میشنیدیم، خدا پرده رو بر میدارد، فضایی رو نشون میده که من بارها گفتم امکان نداره در هیچ متن بشری و هیچ متن الهی اینها نیست مگر در قرآن. اینا اختصاصات قرآنه که خدا تصویر کامل جهنم، تصویر کامل بهش رو که نمیدانیم میلیاردها سال دیگه، میلیونها سال دیگه، دهها سال دیگه از خداوند پیش روی ما نشان میده. دقیقا برامون نشون منتظر چیم دیگه؟ چی میخواییم ببینیم؟ پر نشونمون میده دیگه. لو کننا نسم و نعقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. جهنمی ها میگن اگر ما گوشمون رو به کار مینداختیم و عقلمون رو به کار مینداختیم امروز تو جهنم نبودیم. پس بنابراین راه جهنمی نشدن چیست؟ به کار گرفتن گوش و به کار گرفتن عقل. لمن کان له قلب او علق السمع. در جای دیگه این رو میفرماید خدا، خوشا به حال اون کسایی که بالاخره گوششون رو به عقلشون رو به کار میندازن. لذا امام قدم اول رو فرمود، اگر کسی بخواد متقی باشه باید اول دانش و آگاهی کافی رو در مورد تقوا به دست بیاره. الان عرض کردم قدم اول تقوا چیه؟ ساده ترین قدم اول تقوا الان گفتیم چی آقا؟ اجتناب از محرمات الهی و خطوط قرمز و انجام دادن واجب. خب حالا اگر کسی بخواد تقوا داشته باشه، قدم اول اینه که اینها را بشناسد و بدانه. خب پس باید اینها رو بره فرا بگیره، گوش میخواد، آموزش میخواد. یعنی تقوا بدون علم اگر باشه، عزیز من جان برادر، تقوا نیست. بدون آگاهی اگر انسان بخواد متقی باشه، خیلی ببخشید دیگه اون کلمه زشتشو به کار نمیبرم، دیگه میشه متحجر، دیگه میشه از اونهایی که به تعبیر خود امیرالمؤمنین شکستن کمر علی را، قسم از اهلی رجلان، پشت منه و کمر من علی رو شکستن. این جاهلهای متنسک، نادانهای متعبد مقدس، امام میفرماید جاهل متنسک و عالمون متحتک، و اون عالم هایی که حد کردن حریم علم و حریم خدا را، دو کس پشت من علی رو شکستن. میشن از دل تقوای بدون علم چی در میاد؟ خوارج. دیگه خوشبینانه نگاه کنیم، خوارج در میاد، نهروانی ها در میاد، همون هایی که بارها خدمتون عرض کردیم رد میشدن از کنار، دارن میان به نهروان که با علی بجنگن. خیلی هاشون هم وقتی می اومدن تو مسیر قرآن دستشون بود، حفظ میکردن، حافظ قرآن بودن، مرور میکردن قرآنشون رو، حفظ میکردن که می اومدن با علی بجنگن در نهروان. از کنار این باغ رد شدن، چند تا خرما افتاده بود تو پیاده رو، تو خیابان، تو مسیر به تعبیر ما. یکیشون رفت یه دونه برداشت گذاشت تو دهنش، اومدن گریبانش گرفتن، از تو حلقش در آوردن، گفتن این مال مردم، تو حق نداری مال غیر رو بخوری، این رضای صاحبش نداره، این حرامه بر تو. رسیدن به خباب عرد، صحابی پیامبر، یار امیر المؤمنین، حافظ کلام الهی، همسرش بالا مرکب نشسته حامله، مهار دست شوهر داره میاد. گفتن تو یار علی و علی را دوست داری؟ گفت بله علی را دوست دارم. همسرش را از مرکب کشیدن پایین، شکم همسرش را پاره کردن، جنین را در آوردن، سر بریدن. این که این سالها این جنایات را شما در عراق دیدید، مثل همین ها را تو عراق انجام دادن. این داعشی ها این کار را تو عراق انجام دادن. نسخه دوم این جماعت، نسخه دوم. حالا به اون سردمداراشون که اینها رو طراحی کردن در کاخ فلان و در کجا ارزی نداریم، اما همین خرده پاهاشون، همین خرده پاهاشون، همین ها، همین گروه بودن، همین فکر، همون نسخه دوم خوارج که البته در طول تاریخ بوده. اینها نئو خوارج بودن، اینها خوارج جدید بودن بالاخره. و تو این عصر زمان ما این فتنه سنگین که به فضل الهی به حمد الله داره کم کم ریشه شون با آبروی قرآن انشاءالله زودتر برداشته میشه انشاءالله. ببینید اگه تقوا بدون علم و آگاهی باشه از توش چی در میاد؟ جاهل متنسک به تعبیر امام علی در میاد. لذا امام فرمود فعهت او به اسماءکم الیها. پس بیایید برید شتاب کنید. این که میگه شتاب کنید چرا؟ چون به خدا قسم زود دیر میشود، باز هم زود دیر میشه. تا به هم میگردیم گفتیم که حالا انشالله امسالیه دیگه من تصمیم شدارم از اول فروردین 96 که این کار رو بکنم. تا که به هم میگردیم میبینیم پایان سال 96 آقای انصاری اینجا نشسته است، باز داره کلام امیر المومنین میگه اما هیچ اتفاقی هم تو زندگی ما نیفتاده، باز زود دیر شد. لذا باید شتاب کرد، باید وقت رو مغتنم دانست. فرمود فعهت او به اسماءکم الیها، و این نمیشه مگر با دستور بعدی که وعلزو به جدکم علیها، که باید علزو لز کنید جدتون رو به تقوا، که دیگه اگر بخوام توضیح بدم حرام میشه مطلب. اجازه بفرمایید که باشه فردا جامع و کامل این کلمه رو با جمله قبل و بعدش هماهنگ کنیم و خدمت عزیزان توضیح بدیم. فقط دعا کنیم خدایا به آبروی امیر المؤمنین، به آبروی امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیها توفیق فهم این کلمات دلنشین رو به ما عنایت بفرما، توفیق به کار بستن اون رو به ما مرحمت بفرما. پروردگارا ما رو در زمره و شمار متقینی که میپسندی قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.